أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب وأشر. سيعلمون قدا من الكذب. می‌فرماد که این قرآن آمده است تا قواعد زندگی زمینی و سعادت حیات اخروی رو به شما بیاموزاند از طریق بررسی زندگی انسان‌های گذشته و روش هدایتگری انبیا. بعد فرمود یکی از نمونه‌های روش هدایتگری انبیا و زندگی اقوام گذشته برخوردی است که قوم ثمود با حضرت صالح علیه السلام انجام دادند. اینها فرهنگ دینی و فرهنگ پیامبری رو تکذیب کردن، نذر فرمود. یعنی قوم ثمود در واقع فرهنگ پیامبری که کارش انذار است و ترسوندن انسانهای منحرف، اینها تکذیب کردن. وقت با چه منطقی تکذیب کردن؟ منطقشون این بود که فقالو ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال و سعر. آیا ما بشری از خودمون، یه آدمی تنها، یه آدمی که مثل ما استفاده یه نفرم هست، آیا ما از این تبعیت کنیم و پیروی کنیم؟ اگه این کارو بکنیم هم گمراهیم هم عقل نداریم. که بحثش گذشت اون جلسه پایش. حاصلش این شد که اینها اونچنان ظاهر گرا بودن و اونچنان به فعالیت‌های تجربی و سرمایه‌های انسان‌های اجتماع دلبسته بودند که متوجه حقایقی که یک نبی براشون میاره نشدن. آیه بعدی این حرف رو کامل میکنه. حرفشون این بود که اولقی از ذکر علیه من بیننا. آیا این قرآن رو، این دین رو، حالا چون قرآن نبوده اصلا همون دین، این ذکر رو فقط به این آقا گفتن از بین ما؟ فقط به این القا کردن این دین را که این ادعا میکنه؟ بعد گفتن، تحلیل کردن پیش خودشون، گفتن بل هو کذاب، این دروغ میگه. ولی انگیزه دروغ گفتن چیه؟ و عشق، این میخواد رئیس ما بشه، میخواد برای خودش یه دکون واک کنه. این متکبر است نعوذ بالله، و با این حرفاش میخواد بعدن تو انتخابات مثلا شرکت کنه، رأی اول بیاره. مثلا هر کس به زمان خودش دیگه. انگیزه های معنوی پیامبران رو تحلیل مادی کردن، یعنی اولیاء خدا رو نتونستن باطنشون رو تشخیص بدن. یعنی این جامعه سقوطش به جهت این بود که ولی شناس نبود، نبی شناس نبود. جامعه‌ای که اسیر ظاهره اصلا نمیبینه باطن را. روح ولی شناسی روح لطیفی است که باید انسان زنده باشه، روحش زنده باشه. همین امروز داشتم شرح حال آیت الله و حاضین حفظ الله تعالی را میخوندم، کتاب خوبی است، بگیرید بخونید. بعد یک نقلی از ایشون میکردم، بعد متوجه بودم خود من اون روز که این حادثه اتفاق افتاد اونجا بودم ولی متوجه نشدم، یه مرتبه خودم منقلب شدم. خدمت ایشون بودیم، بنا شد که روز جمعه بریم کنار حاشیه قم در یکی از این مزرعه رفقای حاج آقا. ایشون گفته بودیم بچه‌ها ما پنجشنبه و جمعه می‌رفتیم خدمت ایشون، حالا یادم نیست پنجشنبه بود یا جمعه، فکر کنم حالا شاید هم پنجشنبه. گفته بود که حاج آقا شما با این بچه‌ها که میان روز پنجشنبه اینجا بیاید یه نهار خدمتتون باشه. خب ما هم رفت، خیلی جلسه صمیمی و نشستیم، نماز خدمتیشون خوندیم و حاج آقا گفتن به این که آقا قبل از این که سفره ما رو بندازی این کارگرات که دارن تو مزرعه کار میکنند رو نهارشون رو بده. همین گفتند و بعدم دیگه همه مشغول شدیم، نهار و سفره رو انداختند و غذا رو کشیدن، یه دیدیم حاج آقا عبا رو کشیدن سرشون رو، گفت من یه چرت بزنم. من تو عادی بود، قضیه گذشت و بعد یه کمی بعدش این مرد جا خورد، یعنی چرا غذا کشیده، حالا حاج آقا همه میخوان یه عبا رو کشیدن یه چرت بزنم. نه همینقدر فهمیدم قضیه رو، حالا که امروز کتاب خوندم یادم اومد که یکی از بچه‌های از طلبه های خوب به اون میزبان ما گفت که قضا مهمونا را، یه ببخشید قضای کارگرا را. آقا به مجرد اینکه این قضا کارگرا را داد، حاج آقا بلند شدن دا شروع کردن قضا را خوردن. خیلی اونجا خوردن، گفتم من اونجا بودم ولی اصلا نفهمیدم حاج آقا یعنی چه پا سفره عبا کشته سرش میخواده. از اولیای خدا میشون انصافا، مطمئن باشید که ما خودمون چیزهای ازش میدیم ولی این مورد من اونجا بودم. این شعوری که بفهمد این ولی خدا رابطه بین این که عبا میکشه سرش و میخواد دراز بکشه با این که میزبان ما غذای کارگرش رو نداده میخواد غذای ما رو بده، این فهم این اعمال حاج آقا، این یه نیروی معنوی این همه نداره. جامعه ای که روحش لطیف نباشد درک حرکات و سکنات اولیای خودش رو نمی کنه. وقت میگه چی؟ میگه آخه این یه بشر، ما هم یه بشر. باطن انسانهای معنوی رو دیدن این یه نور میخواد. اگه کسی تونست باطن پیامبر رو ببینه، باطن این عالم هم ببینه. باطن این عالم قیامه، باطن پیامبر رو وحیه. هم ابو سفیان این جملات را میشنید از پیامبر، هم امیرالمومنین علیه السلام. اون شعور نورانی که باعث میشه جملات پیامبر آتش بزنه به مقام قلبی امیرالمومنین، این یه شعور است. این شعور از کجا به دست آورده؟ دلش نسبت به انذار بیدار است. دلش نسبت به انذار بیدار، یعنی وقتی که انسان به یه همچنین درجه از فهم و شعور رسید که بهش میگن آقا تو خطر بیدینی، بددینی، بیتفاوتی نسبت به مبانی دین را حس کن، این حس میکنه. وقتی بهش میاد میگن آقا این دروغت بیچارت میکنه، این بیچاره شدنش رو حس میکنه، یعنی قلبش مرده نیست، قلبش گوش داره.
گوش داره، اذنون واعیه آیه قرآن است، گوش های شنوا پیامبر صلوات الله علیه و آله. فرمودن ای علی توی اذن واعیه، تو گوش شنوا داری. این گوشه که همه دارن، گوش قلب. میفرماد که مشکل این جامعه که پیامبر شناس نبودن این بود که باطن اولیا را نمیشناختن، سواد کارشناس را میشناختن. اتفاقا به پیغمبر هم گفتن آقا شما کجا درس خوندین؟ کارشناس نیستی؟ کتاب نخوندی؟ یعنی چیزی که فوق کتاب و درس هست رو به رسمیت نمیشناختن. کتاب اگه پیامبر مثلا از آمریکا یا پی اچ دی گرفته بودند اومده بودند اتفاقا اینا ازشون پیروی میکردن، آقا درس خوندن دیگه. اما باطن اولیا که مقام تجلی معانی عالی است، این یه شعور دیگه میخواد، اینا همه ندارن. جلسه بوده این کار دی فهم این چیزا با خونسا کردن کوردلی ها امکان داره. کوردلی ها یعنی چی؟ مشغول دنیا و کمیت دنیا و اهداف دنیا از اعتدال بیشتر شدن. اگه این مشغولیات پیش بیاد این شعور از دست میره. عکسش گاهی شعورای خوبی هست. یکی از این دوستان ما میگفت گاهی میگفت من شده است برای برش ما هم پیش من گاهی یه مرتبه تو این محفل نمیتونید بشینید، روح دون آرام بلند میشید میرید، بعد ممکنست بدون القا بشید، حالا بعد یا حالا که روح ایمانی نبود، روح تکبر بود. جلسه جلسه ایمانی نیست، جلسه تکبره. تکبر یعنی نکبت، یعنی کثافت. روح تحملش نداره. بعضی ها مثلا حس نمی کنه. اینا گفتن چی؟ گفتن اصلا تو یادم ما یادم نتونستن باطن ولی الله اون زمان رو تشخیص بدن. گفتن که تو اصلا متکبری، تو اومده ای که این حرفا رو بزنی که بر ما حکومت کنی. قرآن میفرماد فیعلمون قدن من الکذاب العشر، فردا معلوم میشه کی دروغگو است و متکبر. یعنی فردا که باطن این عالم پیدا شد معلوم میشه باطن پیامبر چی بود، نور بود و هدایت. هر کس تونست چشم زلالی پیدا کند باطن پیامبر ببینه، باطن قیامت رو ببینه، باطن دنیا رو ببینه، یعنی قیامت. عکسش هم ممکنه. کسی که باطن این دنیا رو ببینه دست به دامن پیامبر میشه که آقا نجاتم بدی. اگه کسی تونست قیامت رو بفهمد خیلی برای پیامبر ارزش قائل است. چرا؟ چون میفهمد که اینه که میتونه با دستوراتی که از عالم غیب آورده من را به سعادت قیامتی وصل کنه. خدا میفرماد که این قوم حضرت صالح، این قوم ثمود به این مرد ولی الله با این صفا و عظمت و پاکی گفتن که تو اصلا متکبر، تو دروغگوی. بعد میگه پیغمبر جان انا مرسل الناقه فتنه لهم، من این ناقه را که از کوه به عنوان معجزه اومد دیگه، یه آزمایشی برای اینا قرار دادم تا حجت رو تموم کنن. فرتقب هم وستقب، تو پیامبر منتظرشون بگذار تا امتحانشون رو بدن و صبر کن، هم در مورد آزار اینها هم در مورد دعوت هم. یعنی شما پیامبر حرف ده عقب نشینی ازش نکن، پیامبر مقاومت کن بر اصوله. تمام طایفه میگن تو شیخ شده بی خود شده بگن. تمام طایفه میگن که این ریشی ها همشون دقلکار هم بگن. نمیشه که حالا پس مال شما رو بپراشیم چون طایفه به هم به ما هم نگه فستره. تو اون حرف حق و مشی حقی که داری باید واسی روش و در مقابل آزار بقیه هم باید واسی. این اصراح نجات و فرتقب هم منتظر باش برای اونا، اونا را در انتظارشون نگهشون دار، اینا باید امتحان بدن. این ناقه یه نمونه است از سنت خدا برای هر جامعه. و بشنم بگو همینطور کشکی که نمیشه، که امتحان سختی داره، نمیشه هر روز شما آب بردارید از چشمه، هر روزم به مزرعه هاتون آب بدید، و وقت این ناقه هم به تمام این شهر شیر بده. نه دیگه، یه روز آب این چشمه مال این ناقه، یه روزم مال شما. این بیچاره اینم تحمل نداشت. جامعه اینجوری میشه گاهی آقا، یعنی جامعه حسی ساده ترین فشار را برای صعودش و اثبات ایمانش نداره. شما تو خود طایفه هامون نگاه کنید، گاهی کوچکترین محرومیت رو تحمل نکنه، این حتما از بین میره. خیلی حرف خوبی. یکی از این دوستان پرسیدم که این بنده خداوا حرفشون چیه؟ گفتی چه همه چی میخوان، همه چی میخوان و هیچی نیست که نخوان. خیلی کسی که همه چی میخواد یعنی مرز امیالش رو تعیین نکرده است، این نمیتونه تو این زمین درست زندگی کنه. چون پیامبرا و دین اومده است میگه یه سری سر باید نخواه. کسی که مرز میلها و حرصهاش رو تعیین نکنه، این نمیتونه که رو این زمین بی عذاب و مصیبت بمانه. میگه که بینشون بهشون نبئهم ای پیامبر ای صالح، بگو به سمودیان ان الماء قسمتون بینهم، این آب بین شما تقسیم میشه. کل شربن محتضر، هر کدوم حاضر بشن سر آبشون. اون روز که باید این ناقه آب بخوره، بقیه نیام که منم یه کاسه بردارم و حالا یه ذره و یه لطه یه کوچولو میخوام آب بدم و اینا، دیگه نمیشه. اینا تحمل اینا نداشتن. فنادو صاحبهم فتعاتا فعقر، از یه چی شد؟ خدا اینجا خیلی زود رد میشه از موضوع، نمیخواد که قصه بگه، میخواد حکمت قضیه را بگه. میگه یه مرتبه اون گروهی که بنا بود تصمیم گرفته بودن که شطورا بکشن، خبر دادن به اون طرفی که مأمور اصلی بود که آقا پاشو بیا، صاحبشون بود، رفیقشون بود، صاحب جدن رفیق دیگه. فتعاتا فساقا، دست به کار شدند و فعقرم، کشتن، پی کردن شطور، نکشتن، پی کردن شطور و عذاب اومد. یه داستان ریزشم در سوره هود ظاهرن هست، چند جا هست که ست شیحهی کشید و بعدش پناه به کو برد و حضرت صالح اومد و گفت چی شد؟ و گفتن آره اینجور شد. گفت سه روز دیگه زنده نیست، بازم قبول. به هر صورت نتیجهش این شد که اینها بعد از سه روز نابود شدن. حالا خدا میگه فکیفه کان عذابی و نزول، میگه خیلی خوب خبرش که بدون رسید که نابود شدن این قوم صالح، یعنی قوم ثمود. حالا بگو ببینم که این عذابی که ما به اینا دادیم ما چطوری تحلیل میکنید؟ و کیف کان عذابی و نزول، خیلی عالی. به دست هواشناسا بدی، میگه آقا نه دیگه، یه سیکل هوای سری اومد از این رد شد و یه بادی اومد دیگه. این باد اینقدر سریع بود، از بادهای مثلا مدیترانه‌ای نبود، از بادهای آفریقای مرکزی بود و شن با خودش برد دست بینه. یه نگاه هست، یه نگاه ممکنه این باشه که آقا اینا ساختمانش رو خوب نساخته بودن، یعنی علمشون عقب مانده بود. اگر جهت بادها را در طی 36 سال ارزیابی میکردن، میانگینش میگرفتن، جهت باد مشخص شد، اون ساختمان هاشون طوری میساختن که باد عمود بشه بر ساختمان، یعنی شکلی که همون داریم مثلا، و نمردن. پس اینا آقا علمشون جلو نرفته. این هم یه تحلیل دیگه. یه تحلیل هم اینست که آقا صاحب هستی بنا داشت اینها را از روی زمین برداره، چون خدا آدم را خلق کرد برای هدفی که آدم ها بهش برسن، بندگی. اگر یه قومی تمام فرهنگشون ضد بندگی شد، معنا نمیده رو زمین باشن، باید نابود شن. میگه دست جامعه شناس میبینی که برمیداره یه حرفایی میزنه، میگه که خدا میگه، میگه تو چطوری تحلیل میکنی؟ فکیف کان عذابی، عذاب منا که این قوم رو از بین برد، تو چطوری تحلیل میکنی؟ زلزله میاد، حالا ما اینجا نمیدونیم قضیه چیه، گاهی داریم در قرآن، گاهی ما یه ذره عذاب میدیم به مؤمنین لعلهم یرجعون، بلکه بیدارشن یه تغییری مشی بده. گاهی به اون قوم عذاب میده تا این قوم بیدار شد، این قوم بیدار بشه، بیدار نشه دیگه عذاب نمیده، نابودی میده. گاهی به اون قوم یه گوشمالی میده که اونا بیدار میشن، به این قوم تنبه میده که ببینین اون گوشمالی را شما که از اونا بهتر میشین، حالا میرسین. یه پیام هم میگه قوم تو بهتر از بقیه هم که فکر میکنن نابودشون نمکنی، تا یه مرتبه اگه بیدار نشن کلش رو زیرا رو میکنه. خب آدم میده که دلدله به جا، خب بالاخره حالا پشتشم در بعدم یه جوری که آدم غافلگیر بشه. خب اگه این زلزله باقلاقا تو تابستون اومده بود، عده زیادی بلند میشدن میرفتن اونجا، حالا اگه تازه بقیه برن اونجا، بقیه تازه اولی مشکلش نیست، اینا یه سری میخوان، اینا یه جایی میخوان دیگه، چادر برای بقیه نمونه. اگه خیلی مردم مثلا زلزله تبس رو، چون خب خیلی مردم هر کدوم بلند شدن یه کوله پشتی برداشتن، نونش نه خودشون میخورن، پشتارم از زیر خاک در مورد. اینجا این کارم نمیشه که آدمای زیاد اگه برن اونجا، تازه خود اینا میشه مشکل، علاوه بر غذاشون اسکانشون کلی ماجرا میشه. نمیدونم چه کار باید بکنی، منم عقلم نمیرسه. ولی همطور امروز داشتم فکر میکردم که ما بیدار باید بشیم، از اون وقت دیدم که نوشته است استان اردبیل در توسعه و بازسازی اول شده است. بنابراین هم ربطش نمیدیم در توسعه و بازساز، یعنی در ساخت و ساز نسبت به آمارش اول شده تو کشور. نمیدونم، حالا مثال دم دست بود، حالا خیلی این وسط به خودمون نمره 20 ندیم به اردبیلی یا سیفسون، این آدم خیلی متدینه خوبی هست، شاید بیدار باشی وسیع تری را میخواه به ما بده. ولی عرضم اینه که ما متوجه باشیم فکر این یه نوع، همون مسئولای جمهوری اسلامی حرف درست دارن، گفتن یه نوع آزمایش هست. حالا آزمایش هم برای اونا هم برای ما. حالا بی بی سی هم که شعور نداره میگه که چی، چطوری ملتی به خاک و خون بکشن، آزمایش هست. پس چیه یعنی چکا کنیم؟ یعنی تو که اصلا نمیفهمی خدا و سنت خدا را، الحمدلله که نمیفهمی، خدا دست درد نکنه که اینا رو اینقدر نفهم کردی. اگه اینا سنت خدا رو میفهمیدن که خیلی مشکل میشد. یعنی گفت اگه گاوه هم شاخ داشته هم عقل، خیلی کار مشکل میشد. خوبیش نیست که عقل نداره دیگه، شاخ داره. حالا خدا هم بلد بوده چه کار کنه. گربه یه میگه دیگه، میگه اگه گربه بالم داشت، یه چه حیوانی، چه پرنده‌ای روی درخت میمون. حکمتش خیلی حکمت عجیبیه. فکیف کان عذاب، شما عذابای ما را چطوری تحلیل میکنید؟ خدا میگه، خودش میگه عذابها را ربط بدید به بیدینی انسانها. بعد فرمود و نزور، نزور یعنی این همه گفتیم کار به اینجا میکشه، کسی قبول نمیکنه. نزور یعنی انذارها و تهدیدهامون رو چطوری میبینید؟ دروغ بود؟ نمیتونید ببینید رابطه بین این بصیرت نبوی که میگه آقا مسیر این زندگی به این هلاکت است، این بصیرت رو به شکل انذار نشون میده، میگه آقا اینجور نیست که شما در این جهان هر طور خواستید زندگی کنید. بیداری؟ کیا بیدارن؟ اونایی که وقتی فاجعه پیش اومد میگن راست میگفتن، یا اونایی که چشم بیداری داشته باشن ببینن در قلب نبی حادثه آینده ریشش در گناه هاست، از گناهان و نپذیرفتن سنت نبی سر باز بزنن آزاد بشن تا به اون مصیبت نیفتن. پس رو دو تا نکته میفرماد، میدونی چطوری نابودشون کردیم؟ چیزی نبود، انا ارسلنا علیهم صیحتن واحده، یک صدای بزرگ تموم شد، یک ندای واحدی واحد، اینجا شاید واحد میخواد به کم بوده، چیزی نبود. فکانو که حشیم محتضر شدن مثل کاه طویله، یعنی اینقدر بی مقدار پوچ حد شده یا حاشیه افتاده شدن. یه ملت قلدری که جلو پیامبرشون واسدن میگن تو چیزی نداری، کارشناسا باید نظر بدن، تو کی؟ تو یه بشری، ما هم یه بشر، باطن ولی خدا رو نمیبینن. اینها نتیجه چی شد؟ مثل کاه طویله شد. اینجوری خلاص شد همه حرکت ها و سنت ها و تمدنش. به به، بعد آیه شروع میشه. این آیه خیلی آیه عجیبه، همیشه چند بار تاله تکرار شد. ولقد یسرنا القرآن للذکر، آدم ها، حالا پس این قرآن حامل اینه که شما بیدارشین، قصه عاد و ثمود رو بشنوید و بیدارشید، للذکر یک هوشیار باشید. ولقد یسرنا، سوگند و سوگند که ما این قرآن را برای شما خیلی عالی ارائه دادیم. این حرفای آسمانی رو هضم کننده در حدی که بتونید هضم کنید براتون آوردیم. یسرنا، خیلی حرفا، ما گاهی آقا واقعا پدرمون در میام و یه مطلبی را بگیریم، گاهی واقعا چند شرح میبینیم، نه از اون برنیم، بعد این قرآن اومده این آسمانی ترین حرفا رو به اینقدر زیبا و لطیف ارائه داده است که اصلا آدم دیگه حواسش مثل هوا، این هوا اینقدر مفید است که آنده آدم چیزیش نمیگیره. شما دقت کن، هر چیزی که خیلی مفید است راحت تر در دسترس است. مثلا ما اگه 40 روزم نان نخوریم مطمئن باشی نمیمیریم، اما 5-6 روز آب نخوریم میمیریم. حالا آب گرونتر است یا نون؟ نونی که کمتر میارزد برای بدن ما سخت‌تر خدا در اختیار میشه، آب راحت. حالا اگر که آب 7-8 روز نخوریم میمیریم، هوا اگه چقدر وقت نخوریم میمیریم؟ 2-3 دقیقه، 5-6 دقیقه. آقا هوا که اینقدر قیمتیه، اینقدر ارزونه. حالا نزدیکتر از هوا به ما چیه؟ خدا. خدا ضروری ترین نیاز ماست، ارزون ترین نیازه. خدا از هوا هم نزدیکتره به ما. اصلا خدا پیش ما رفت، به قدری بهش نیاز داره که اگه این قلب یه لحظه بی خدا بشه ساقط هست بیچاره. متوجه نیست، همطور که متوجه نیست دارید اینقدر از هوا استفاده میکنه، متوجه نیست اینقدر از آب استفاده میکنه، متوجه نیست. و حالا شما باز بیان بگم نه، گندم بیشتر برای ما مفید است یا ساندویچ یا مثلا کالباس؟ گندم مفید تره، ارزون تره. عجیب، هر چه برای ما ضروری تره راحت تر خدا در اختیارم شد. وقت میخوام نتیجه بگیرم، به جان خودم الان کس کسی ماهیه نگذرم، هر چی دیدید خیلی سخت در دستتون میاد خیلی براتون مفیده. قصه نخورید که ندار. حالا نتیجه میگه این قرآن که خیلی براتون مفیده است. لقد اهل ادب میدونن اینا خیلی حرفه. یکی از این دوستان میگفت چرا گاهی تو قسم میخوری؟ مصرانه گاهی قسم میخوری. خب فکر کنم مطلب مهمه و تو هم نمی‌پذیری. چیکار کنم؟ نمیگم کار خوبی میکنه. خدا اینجا یه به همین سیاق داده، مقایسه نمیشه که، میگه لقب یعنی سوگند و سوگند یک سر نل قرآن. آقا این قرآن خیلی ما آسون کردیم برای شما بابا، لذک بلکه بیدارشی، به ذکر هوشیار بشی. فحل من مدکر، آیا کسی هست که بیدار بشه؟ آیا کسی هست که هوشیار بشه در این عالم؟ من چند تا چیز یاد داشت کردم، اگه التفات فرمودین این چند بار که تکرار شد این آیه، من هر بار به لطف خدا یا از یاد داشتایی که کردم از زاویه این بحث رو طرح کردم. یاد داشته ای من اینجا اینه که فحل من مدکر یعنی آیا متوجه باطن اون میشی؟ حتما سوال داری چرا اینجا اینجوری میگو؟ چون من سیاق آیات قبلی ها اینجوری دیدم، اهل ثمود گفتن تو باطنی نداری ای ساله، این آیه در اون رابطه است دیگه. فحل من مدکر، آیا کسی هست که باطن این قرآن را متوجه بشه؟ آخه الفاظ اولیه که ابو سفیان هم میشنید. باز یادداشت کردم که مگر این قرآن چه بوده است که آسانش کرده است، که اون جلسه رو این یه اشاره کردم. پس معلومه این قرآن یه حقایق غیبی عالیه که قلب نبی میشناسه و برای ما به این شکل الفاظ آورده است. پس معلومه که ما یه وظیفه ای داریم نسبت به این قرآن که به الفاظش مشغول نشیم، متذکر بشیم، یعنی الفاظ رو بگیریم به باطن وصل بشیم. جمله ای که من یادداشت کردم اینه که مگر چه بوده است این قرآن که آسانش کرده ام، و ما چه وظیفه ای داریم نسبت به این قرآن؟ تو وظیفه داریم که متذکر بشیم، یعنی از این الفاظ به باطنش برسیم، همینطور که باید باطن نبی را میدیدیم تا دامنش را میگرفتیم، همینطور که باید باطن این دنیا که قیامت هست ببینیم تا تو این دنیا آداب الهی را بپذیریم. باز یادداشت کردم که فحل من مدکر، آیا کسی متذکر این قرآن میشه که از افقی بالاتر است و ارتباط طولانی با آن برقرار کردن باعث می شود که آرام آرام به جنبه های غیبی آن دست پیدا کنید؟ فحل من مدکر، آیا ما قرآن را می شناسیم؟ این قرآن آقا یه سه عجیب است. عرض کردم استاد عزیز ما عبارا کشید سرش خوابید، ما متذکر نشدیم. اگه مثل اون طلبه که بیشتر با ایشون بود ما بم بودیم متذکر می شدیم بلکی، پس باید بیشتر با این استادمون بودیم. خب قرآن هم یه باطن داره، چطوری ما از این ظاهر هی به باطنش الهام بگیریم؟ هی با ارتباط زیاد. ارتباط زیاد که اینقدر تذکر به ما دادن، نه اینکه ارتباط زیاد فقط با این ظاهر و الفاظ. خب اینقدر هی به ما نگفتن آقا بطنش بد دارد، 700 بد دارد، 7000 بد دارد، نه رو گفت. یعنی این دست، این مقدمه که عرض کردم از دست ندیدم، این دست من و شما نیست. با کتاب و درس و مدرسه هم گیر نمیادم، با صفا و تزکیه و آداب دین رو رعایت کردن و هی با این قرآن رفیق شدن، رفیق شدن، رفیق شدن. آن کس از اهل بشارت که اشارت دار. بعد یه مرتبه میدین از خود قرآن الهام میاد. شما با یه ولی الله که رفیق بشید، از حرکاتش متوجه حقایق میشید. از حرکاتش. خب ولی اللهی بالاتر از قرآن داریم؟ قلب پیامبر ارزشش به چیه؟ به قرآنه. چون قلب پیامبر قرآن است ارزش داره. خب پس برای همین التفات بفرمایید که میگه فحل من مدکه، آیا کسی بیدار میشد با این قرآن که یسرنا، ما آسون کردیم؟ یعنی بیاید یه فرهنگی در خودمون درست کنیم، جزء زندگیمون بشه ارتباط با قرآن. من یه راهی را پیشنهاد میکنم عزیزان گوش بدن، راه خوبیه، به ما کمک شده این راه را به ما گفتن. ببینید شما الانه چطوری بلند میشی میری خونتون؟ فشار بدون میاد یا خب باید بریم خونمون؟ یعنی الان بگن که آقا امشب میخوایم بریم با این فلانی که تویخت قهری و دعوات شده، اصلا میخوایم بریم امروز شب یه دست بوستش، خیلی به آدم فشار تحملش مشکلی. اما اینکه آقا داریم میریم خونم، کجا داریم میریم خونتون؟ خیلی سطمه میخوری؟ نه آقا دارم میرم خونمون، یه سطمه نه باید برم، زندگیمه. یعنی چرا وقتی حس میکنی زندگی دست خونه رفتن میری، شب باشه تاریک باشه، چون زندگی دست عادیه برم، هم به فشار نمیاد هم گم نمیشی، یادت نمیره. اگه یکی بپرسه آقا داری کجا میری، میدونی کجا میری. وقت دادن تو نماز ده یادش میره رکعت چنده، چون که زندگیش نمیشه. حالا اگه زندگی شد که میگم برای نمازم خود قشنگ قشنگ زندگیشه دیگه، وقتی زندگی شد زندگیمه دیگه، فشار نمیاد. وقت آدم هم نمیخواد زود تموم کنه، میخواد کامل تموم کنه. آدم نمیگه که خب حالا خونمون خوبه است که حالا که خونمون تای کوچه‌ست، ما حالا امروز امشب بریم خونه همسایه. نمیشه. چرا؟ چون زندگی به خستم نمیشه. نمیگه دو چرا خونه ما تای کوچه‌ست؟ خب یه خونه ما تای کوچه‌ست، دوست داره تمامش کنه چون زندگی خود. اگه پذیرفتید که قرآن از همه چیزها، گفتم خدا از هوا برای ما ضروری تره. قرآن خدا و ذکر یعنی چه؟ ذکر یعنی یاد خدا منو میندازه، خدا که قضای جان منه. پس زندگیمه. اگه تونستی من و شما هم که میگم برای خودم مشکله با دستوریست باید عمل کنیم، یواش یواش کار میبره، طور نیست 5-6 سال کار کنیم تا بعد که این مسئله حل شه. زندگیمه یعنی زندگیمه که بشینم این قرآنو بخونم، وقت جوش میزنم یا نه؟ کی جوش میزنم؟ وقتی زندگیم نیست. وقتی زندگیمه دیگه باید بشینم بخونم. حالا تون تون بخونم یا کند کند بخونم؟ زندگی که تند و کند نداره، زندگی زندگیه. زندگیه نه دیگه میشنم میخونم. برای چی میخونی؟ برای اینکه زندگیه. برای اینکه زندگیه. آقا چرا میری سر کار؟ برای اینکه زندگی کنم. چرا زود برمیگردی خونه؟ برای اینکه کار که زندگی نیست، برگم خونه من سر زندگیم. خب حالا تو خونه چه کار میکنی؟ خب دیگه زندگی خونه. دقت کن چی شد؟ اگه قرآن خوندن زندگی شد، اون وقت یواش یواش اون چیزی که هدیه قرآن است، یعنی القای ربانی به قلب میشه. یعنی آهسته آهسته قلب متذکر میشه از قرآن. منم دنبالشم، شما هم دنبالش باشید، کار خوبیه. حالا چقدر میشه کار میبره دیگه. خب فرمود که قصه دیگه، یسرنا القرآن. من اومدم، خدا میفرماد ما اومدیم تو این قرآن قواعد حیات انسانی رو برای شما میگیم. یه نمونه حیات دیگه چی؟ کذبت قوم لوط بالنذر. قوم لوط، حضرت لوط علیه السلام، اینا بالنذر رو یعنی سخن همه پیامبرا رو تکذیب کرد، انذار رو. البته اینا دیگه نمیخوام بخوش بگذاریم، چون من اعتقاد خودم اینه که سیاق سوره از دست نره. اگه نه خب سوال از سوره اینجا مثلا بشارت نمیگید، اینا هم پیامبرا بشیر و نذیر بودن. تا سوره نوح که همین محل بحث کردیم، تو اون مسجد بودیم، عرض کردم اونجا هم حضرت نوح با انذار اصلا بحث میشه. چرا قوم منحرف رو بیشتر انذار مطرحه؟ قومی که یه زمینه های مثبت هم داشته باشه، بشارت هم باشون اول هست. چون اینا اونقدر کاراشون خراب بوده که فقط باید دیگه نگاه نکن، خیلی نکن تو زندگیشون زیاده. شاید این باشه. میگه که قوم لوط با تکذیب پیامبرشون در واقع همه پیامبرا رو تکذیب کردن. مگه نتیجهش چی شد؟ هیچی. انا ارسلنا، چون اینها نخواستن که از انحرافشون دست بردارن، انا ارسلنا علیهم حاشبا الا آل لوط نجیناهم بسحر. ما هم یه باد تند پر از شن آوردیم، همشون رو نابود کردیم الا یه خانواده، آل لوط. تازه اونم که میدونید که زنشم نه، حالا اینجا کاری به این حرفا نداره، نصف شب نجاتشون دادیم. و همینه دیگه، ما آدمای متدین رو در موقعی که عذاب بیاد حفظ میکنیم. نعمتن من اندنا، این که ما قوم لوط، خانواده لوط رو، غیر زنشون رو حفظ کردیم، یه نعمتی بود از طرف ما. کذالک نجزی من شکر. رو اینا دقت کنیم، ما کارمون این است کسی که شکر کرده نجات بدید. نو شکر یعنی چی؟ یعنی نعمتی به نام پیامبری آمده است دامنش گرفتن. شما اینو بدانید، هیچ نعمتی زیر این آسمان برای بشر تا حالا به اندازه نعمت اسلام نیامده. بعد از اسلام چی؟ پیامبر. بعد از پیامبر اهل بیت. بعد از اهل بیت این انقلاب. اینا نعمتای بود. حالا این که شب عیدی الحمدلله سختمون نمیگذره، برنج ارزونه 4 تا گونی داریم، الهی شد. باشه باشه شد، اما همین متاع لکن ولی انعام کن، یعنی شما در حده این که متاع حیوانی ماست. بابا یعنی شکر اسلام، شکر قرآن، شکر پیامبر، شکر بعد، اینا شکر نمیخوام، شکر این انقلاب الهی، شکر این امام. اگه امام نبود ما نمیدونیم چیکار میکرد. نه اینکه اگه امام نبود پیروز نمیشد، ما امام برامون یه سالکیست، یه مرشدیست که ما را راه انداخته به سوی بندگی. امام که یه سه ارزونی نبود به این ملت دادن. امام که فقط نایمد شاه را بشکند، امام اومد که ما را نفسمون را بشکند. یه چطوری را بیفتین در این زندگی؟ انصافا امام مرشد روحانی ماست، بیش از آن که یک رهبر سیاسی اجتماعی ما باشه. حیف، خیلی ظلمت اگه این امام رو به عنوان مرشد خودتون انتخاب نکنید. من که کس دیگره نمیشناسم، عرض کردم یه بار با یکی از این طلبه های شاگرد علامه طباطبایی که فوت کرده بودن دوستی ارتباط داشت، واسطه بین ما بودا، ایشون در برزخ بودشون. ما از ایشون پرسیدیم که امام هنوز زنده بودن، پرسیدیم یه استادی تو اصفهان به ما معرفی کنیم خدمتش بریم. گفت نمیشناسم. بعد گفتیم تو کشور معرفی کنیم. گفت آقای خمینی امام الله. فرمود ایشون اینجا هم مشهورند. من دیشب میگم دیشب نه شب سه شنبه بود، بحث آداب و صلات به لطف خدا داریم از کتاب ما، یه نزدیکای آخرش بود، نگاه کردم دیدم 49 سال قبل از وفاتشون این کتاب رو تمام کردن. آقا کتابیست، یه چیز عجیبیست این کتاب. این آدم 49 سال قبل از وفاتش این کتاب رو تمام کرده، حالا علمش کی گیر آورده است، عمل کرده است، به درجات عالی رسیده است، بعد نوشته است. یه نوشته ایست، مثلا قلم، قلم عجیبی است، یعنی این قلم مطمئنن دست قلب معنوی است. مثلا این قلمی که این کاغذ کشته شده نگاه بکنید، اصلا این قلم قلم عادی است. گفت به پیامبر میگن مازا قلب سر و ما قوا، من ندارم از این قلم از این قلم ها بودن، اصلا قلم انحراف نداره. و چیزیست این کتاب؟ اکادمی فرمود اینه برای عوام نوشتن. میگن یه میگن کتاب سر و صلات رو نوشتم، دیدم که برای عوام سخت است، این کتاب رو نوشتم برای عوام. گفتم امام تصدقت بشم، پس معلوم است ما یه 700-800 سال دیگه تازه میشیم عوام که این کتابش ما رو بفهمیم. خب همینه دیگه، بزرگان خیلی بزولن، میبخشند و میگن چیزی نیست، اینجوریه دیگه. عرضم اینه که خب میفرماد که این قوم حضرت لوط چرا نجاتشون دادیم؟ شاکر بودن. چرا شاکر بودن؟ دامن پیغمبرشون گرفتن. کذالک نزی من شکر. خب ما امام را شکر نکنیم خیلی محروم میشیم. ما این انقلاب شکر نکنیم، این اسلام واقعا، این اسلام را شکر نکنیم. میگه میدونی چرا شکرش نمی کنی؟ چون ارث از بابات بد رسیده. مرد میراثی چه داند قید قدر ما؟ رستمی جان کند افزون بود، مجان برد زار. چون که ارث بابامون رسید خودمون به دست نیوردیم، خیلی براش قیمت قائل شدیم. خیلی قیمتیست این اسلام. همین چیزای کوچول سادش آدم راحت رد میشه. آقا من واجباتش نمیگم، من مستحباتش میگن. آقا امام هادی میفرماد که ظاهرا امام هادی، من این تسبیح مادرم را بعد از نماز به 700 رکعت نماز نمیدم. یه جا تو ذهنم هست میفرماد به 1000 رکعت نماز نمیدم، و قبل از این که پا به پا بشم، یعنی هنوز در خود بعد از نماز قبل از که پا به پا بشم میخونم. خب اینا حتما میدونیم که این ذکر تسبیحات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به هدیه جبرئیل از آسمان اومده است. تو مفت مجانی والا چیزی بکن علاکی، مثلا سیاه 4 تا، الله اکبر 3 تا، الحمدلله 3 تا، سبحان الله چیزی نیست که حالا یه دقیقه میشه دستم 35 تا بگم. پیغمبر گفتن چه کنیم چه کار کنیم، 33 تا بگم، 35 تا بگم، 15 تا بگم، الله اینجوری. خب اگه اینجوری سال قیمت هم نداره داستانش هم میدونی. پیامبر اومدن خدمت این زن و شوهر، گفتن یه هدیه ای از آسمان جبرائیل برام آورده است، میخوام بهتون بدم. نمیدونم اثرش رو دیدید. گاهی ما از بس محفوظیم به خاطر این عبادات ساده و مستحبات نمیدونیم. ما یه نگاهی به این مردمی که تسبیحات حضرت فاطمه زهرا ندارن، نمیخونن، نگاه اصلا زندگی دارن؟ من که نمیدونم زندگی، هیچی ندارن، هیچی. حالا تازه واجبات جدا با در روایت داریم خدا واجباتش رو خیلی دوست داره. قرب فرائض داریم و قرب نوافل به قول آقایون در روایت هم داریم. وقتی شد قوم حضرت لوط که نجات پیدا کردن از اون خطرات چرا؟ نعمتن من اندنا، نعمتی بود که ما بهشون دادیم. چرا خدا دادی؟ کذالک نزلی من شکرم، برای اینکه ما کسی که شکر بکنه نعمتش میدیم. آقا نعمت از این بهتر که شما حاصل زندگیتون مختل نشه. اینقدر من تو این قسمت دلم میخواد حرف بزنم، چون واقعا این مسئله رو بیاید به قلبتون برسونید. خیلی عالی. آقا یه نگاه بکنید به این مردم غیر متدین، هیچ وقت آخر زندگیشون نتیجه برشون نداشته. همین دنیا با اون دنیا شو ول کنه. خدا میدونه کور باد چشمی که نبینه. کور باد یعنی خیلی پیداست. من یه مورد سراغ خب نگاه کن ببین، یک مورد سراغ نرم. فقط گاهی دلم میسته میگم ایشالا میدیدن که گول نخورن. یعنی ایشالا یعنی گاهی وقتا با شیطان ساقا اون تها نشون نمیده، نیمه را نشون میده. دیدین آدم که میخوان بمیرن دو سه روز قبل از مردنشون چه سر حال میشن؟ اون من قبل از مردن یه لحظه طرف سر حاله. شیطان همینطوریه، اون هلاکت نمیذاره ببینی، اون یه لحظه رو میبینی خوشش ساقا، نه نماز میخونه نه مثل ما پهروز تو مسجد خوشش ساقا. خب خوشش هست اما با چشم شیطانی، کوری، خیلی کور. چی خوششه؟ نگاهش کنی اخته بیشتر. خب چون سرحالی قبل از مرگ هم میبینی یه ذره بیشتر نمیبینی، هیچی ندارد در آخر این دنیا. چون اون دنیاش که وقت همیشه هم میدونه آخر عمر هر کسی شروع قیامته. قیامت یه حقیقت غیبی تجلی میکنه تو این دنیا. یعنی ما هم همینطوری، ما آخر عمرمون بوی قیامتمون رو گاهی میشنویم. حالا جای دیگه بحثشه. میبینید که اصلا احوالات قیامتی رو گاهی در افراد آخر عمر میبینید، چه خوش چه بد. خب عرض من اینجاست که میفرماد پیامبر نابودشون کردی با یه باد، با یه بادتون که اومد نابودشون کردیم. فقط کیا رو نجات دادیم؟ اون خاندان متدینه را. ولقد همطور سر و ساده نجاتشون دادیم. ولقد انذرهم بطشتنا فتمارا به نذر. سوگند سوگند این پیامبر عزیزمون انذر کی؟ لوط. کی را؟ هم اونها را. چرا؟ بچتنا اون خشم و عذاب و محاصره ما را به اینا خبر داد، ترسوندشون، گفت این زندگی به اون هلاکت کشته میشه. هم جامعه غیر دینی به معضلات میفته، هم تک تک افراد غیر متدین به معضلات میفته، هم خانواده غیر متدین به معضلات میفته. این یه صبر میخواد آدم ببینه. یه همینطوری که ما یه تصمیم نگرفتیم نابودشون کنیم. ولقد انذرهم بطشتنا اون خشم و عذاب ما را این پیغمبر عزیز، این ولی الله به اینا خبر داد. نتیجه چی شد؟ فتمارا به نظر احمقها، جدل کردن با تهدید، گفتن بیاد ببینیم چی میشه. گفت بابا نابود میشید، صفای زندگی خانواده رو از دست میدیم، ارتباط مصفای سر رحم از دست میدیم، آقا اصلا بهره های زندگی دنیایی رو از دست میدیم. گفتن بابا اینا که تو میگوی حرف هست، حقوق داریم، حقوقمون هم از شما بیشتره، مدرسه غیر انتفاعی هم زدیم، چند تا شرکت هم باز کردیم، یه شرکتمون بر بشکنید اون شرکت، هم دلار داریم هم طلا، دلار بیاد پایین طلا میره بالا، طلا بیاد پایین دلار میره بالا، چطوری بدبخت میشیم؟ اینجور با پیامبرا با حسابهای عقل جزئی بحث کردن. خیلی دلم میخواد که رو این فتمارا صحبت کنم، نمیدونم چقدر حوصله داری. تمارا دو جور ما آدم داریم، یه جور آدم فاسدن، اصلا حالی بحث ندارم، میگه برو فکر کارت، میخوام خوش بگذرم. اینا با پیامبر بحث نمی کردن، اینا بدبخت نکبت بودند و به عذابم می افتدند و می رفتند بکنش. یه جور دانشگاه رفته ها بودند، نمیخوام از دانشگاه رفته، نه به قول معروف فرهنگ عقل جزئی، فرهنگ عقل دکارتی. در غرب یه فکری به وجود اومد و بعدم به ما سرایت کرد که پیامبرا را بر اساس عقل جزئی باشون بحث کرد. همین حالا من طوره دیگه، مثلا میاد با شما بحث میکنه که آقا چه نفعی داره که تو حالا همیشه مقید سر وقت نماز ده بخونی؟ که چی؟ یه آقا دلیل بیا، وقت منظورش هم یه دلیلای دنیایی سطحی که مثلا اومده میگه چی؟ آقا چرا طلا حرام است برای مرد که انگشتر کنه؟ آیا سلامت چه به هم میزنه؟ هنوز دانشمندا ثابت نکردن طلا سلامت چه به هم میزنه. حالا یه آدمی سر و سادم پیدا بشه برید یه سیاله راست یا دروغ جور کنه که آقا یه تشعشعاتی این طلا داره که باعث میشه که آقا بدن آدم مریض بشه. برو به کار بابا، اصلا مسئله بالاتر از ایناست. یعنی بنده اگه برای این چه فرق میگیریم ما طلا تشعشعاتی داشته باشه که بدنمو خراب کند، اون وقت من طلا دستم نکنم، یعنی خیلی من بدنیم دیگه. من نگرانم که روح ارتباط با خدا از دست بره. اصلا چرا شما دین در حد بدن آوردید؟ اون یارو میگه آقا علت این که گفتن ریشا را به تراش نتراشین چون این ریشا محافظ دندونه آدم است، وقت دندونه آدم دیرتر خراب میشه. خب حالا ما میخوام دندونه ما خراب بشه ما میتراشیم. ایلا چیه؟ میگه آقا بنده ای بندگی باید کرد و سلام. حالا معلومه که خدای حافظ ما حافظ بدن ما هم هست. گندم که به کاری کاوم داره، اما ما یکی بگه آقا ما گندم میکنیم برای کاواش، ما نمیکنیم، ما گندم میکنیم برای خود گندم. اگه کاوم داره خب داشته باشه. یه روحیه اینجا این قوم بدبخت با بقیه قوما فرق میکردن، با پیامبر جدل میکردن. بعد میگه که اینا اومدن با پیامبر جدل کردن، به پیامبر گفتن که چی؟ گفتن آقا اینا چیه میگو؟ به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ روحیه عقل جزئی، روحیه اروپای امروز. و چیز عجیبی هم هست که نمیدونم میدونی یا نه، خیلی شدیدن اروپا داره شبیه سرنوشت قوم لوط میشه. امروز میدونی سکس دیگه ارضا، مثلا چرا سکس افراطی تو اروپا زیاد شدن؟ چون سکس زن بارگی دیگه قانعش نمیکنه، یعنی داره به سرنوشت دیدین دیگه، نه چه عجیبی است دیگه. الان فاحشه خونه های مشهور اروپا اونان که پسر ارائه میدن، عجیب. من خودم دیدم مجلهایی که یعنی مجله های مشهور امروز اروپا مجله هایی است که عکس پسرانی که قیمتشون خیلی بالاست تو فلان هتل اینا رو میندازه. یعنی همینطوره روح عقل جزئی به نظرم فکر میکنم که روح قوم لوط میشه. عقل جزئی میدین یعنی عقل جدل. یه وقتی یکی فساد میکنه میگه آقا ما میخوام با همین سه خوش باشیم، این نابود میشه اونم نابود میشه. ولی یه وقتی است که ما چیزی که امروز در مجامع علمی خودمون به عنوان یه بیماری داریم، نه اونایی که مذهبی هستن، نه جدا مسجدی ها دانشگان برن اروپا برن مسجدی میمونن، اینه که روحیه‌ای که میخوان با عقل جزئی چون و چرا با دین برخورد کنن. این مختصر همینقدر باشه، در جاش باید بحث کنیم. حالا از کرم از خدا میخوایم که بتونیم مطلب رو برسونیم. نسأل و که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. آمین. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت